افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. آرزوی قبول عبادات و طاعات برای همه شما عزیزان داریم و محتاج دعای خیرتون در این ایام و لیالی، روزها و شبهای ماه مبارک رمضان که ارزش و غنیمت آن واقعا قابل قیمت گذاری نیست. انشالله که از دعای خیرتون بهرمند بشیم و همه در حق همدیگر این فریضه و این امر الهی دعای خیر رو نسبت به هم داشته باشیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه و همکنون به صورت زنده پخش میشه و در خدمت شماست. سوالاتی پیش روی ماست و سوالات دیگری که شما عزیزان کمک میکنید و به این سوالات میافزایید، حالا به صورت پیامکی، تلفنی و راه‌های ارتباطی که وجود داره، تمام توان برنامه و عزیزان دستندرکار در خدمت شما و سوالات شما عزیزان و بزرگواران هست. افتخار می‌کنیم که در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم، کارشناس مسائل دینی و مذهبی و کارشناس مسائل مذاهب اسلامی که واقعاً غنیمت هست و بتونیم از این وجوهی که مسئله بیشترین بهره و استفاده رو از محضرشون داشته باشیم. در خدمت استاد عزیز هستیم و آماده میشیم برای طرح سوالاتی که مطرح هست و این سوالات رو انشالله محضر استاد عنوان میکنیم و پاسخش رو ارائه خواهند کرد. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند ابتدا عرض سلام دارم و بعد عرض تبریک به مناسبت حلول هلال ماه مبارک رمضان. از خداوند متعال می خواهیم که توفیق استفاده بهتر و بیشتر از برکات این ماه به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، توفیق تلاوت کتابش را، روزه گرفتن را، عبادت شب را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. خداوند نقشه های دشمنان اسلام را در مسیر ایجاد تفرقه میان امت اسلام خونسا فرماید و آنها را رسواتر از گذشته قرار بدهد. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
بزرگوارید، انشالله با دعای خیر شما اساتید و بزرگواران اون مسیر الهی که هست همه بتونیم در اون مسیر قرار بگیریم. یکی از سوالات که مطرحه جناب استاد در مورد نماز تراویح هست، اصلا تراویح به چه معناست، نظر شیعه در این زمینه چیه و به ویژه این سوال مطرح شده که چرا شیعیان مثل اهل سنت این نماز رو به جماعت نمیخونن؟
عرض کنم که نماز تراویح اصطلاحاً برادران اهل سنت به همین نمازی میگن که شبهای ماه مبارک رمضان به صورت جماعت برگزار میکنن. رسم فعلی بر این است که هر شب 20 رکعت نماز میخونن. در جاهای مختلف در ایران، در مکه، مدینه برگزار میشه، 10 تا 2 رکعت میخونن و غالبا این چنینه، همیشه نیست ولی غالبا چنین هستش که یک نفر حافظ قرآن دعوت میکنن، ایشون نماز رو اقامه میکنه، هر رکعتی که میخونه بعد از هم یک صفحه از قرآن کریم رو میخونه و بعد رکوع و سجده و رکعت دوم باز به حمد و میخونه بعد از هم صفحه دوم قرآن کریم. با توجه به این که قرآن کریم بر اساس آنچه که آقای عثمان طه نوشته هر جزئی را 20 صفحه قرار داده، بر همین اساس در 20 رکعت هر شب یک جزء را تمام میکنن و شاید علت تنظیم هر جزء را به صورت 20 صفحه توسط آقای عثمان طه‌های خطاط قرآن کریم همین باشه که تقسیم کرده هر جزء را بر 20 صفحه که هر شب یک صفحه را بخوانند تو نماز جمعه، هر رکعتی یک صفحه بخوانند، 20 رکعت 20 صفحه یک جزء تمام بشه و در طول یک ماه 30 جزء خونده بشه. خب نماز تراویح به این صورت خونده میشه. و این نماز رو چرا بهش میگن نماز تراویح؟ تراویح یک واژه عربی است، جمع کلمه ترویح است، به معنای راحتی و استراحت دادن. حالا چه استراحتی؟ میگن چون بعد از هر 4 رکعت 2 تا 2 رکعتی که خوندن معمولا یک چند ثانیه ای استراحتی میدن به مردم و یک فاصله قرار میدن در بین این 20 رکعت 4 مرتبه استراحت داره، به این جهت گفتن نماز تراویح. خب حالا این نماز برای چه خونده میشه؟ اساسش چیست؟ ماه مبارک رمضان ماه عبادت است و یکی از مهمترین عبادات نماز است. از نظر شیعه و سنی شکی نیست که یکی از مهمترین عبادات نمازه و در ماه مبارک رمضان که سفارش به عبادت بیشتری شده، سفارش به نمازهای متعددی هم شده است. اما دیدگاه شیعه در این مورد چیه؟ شیعیان هم معتقدن همان گونه که اگر کسی مراجعه کنه به کتاب مفاتیح الجنان، معروفترین کتاب دعا در میان شیعیان که در همه مساجد شیعی هست، در منزل بسیاری از شیعیان هم وجود داره، در اعمال ماه مبارک رمضان ایشون نوشتن که یکی از اعمال ماه مبارک رمضان در همون ابتدا نوشتن 1000 رکعت نماز خوندنه. چگونه؟ به این صورت هر شبی 20 رکعت، 20 شب اول هر شبی 20 رکعت، 10 تا 2 رکعت خوندن مستحبه که برادران اهل سنت هم همین 20 رکعت رو غالبا میخونن. عده‌ای هم معتقد به 8 رکعت و کمتر و بیشتر هم هستن، ولی خب معمول اینه که 20 رکعت میخونن. در همین کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان هم نوشته هر شبی 20 رکعت 20 شب اول. دهه آخر ماه مبارک به جهت این که از نظر عبادت اهمیت بیشتری داره و حتی نقل شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دهه آخر ماه مبارک را مخصوص عبادت می‌رفتن، معتکف می‌شدن در مسجد می‌موندن 10 روز را برای عبادت. دهه آخر که اهمیت بیشتری داره، هر شبی 30 رکعت مستحب انسان بخونه، یعنی 15 تا 2 رکعت میخونه، مانند نماز صبح اذان و اقامه نداره، سلام میده. خب هر 2 رکعت سلام میده با 2 رکعت دیگر. دهه آخر 10 تا 30 رکعت میشه 300 رکعت. 20 شب اول هر شب 20 رکعت 400، 400 و 300 700 رکعت. شبهای 19 و 21 و 23 که معروف است به شبهای احیاء که مستحب از شب زندهداری به عبادت، در این شبها غیر از این مقدار نمازی که خوندیم هر شبی 100 رکعت دیگر هم مستحب بخونند. این 3 تا 100 رکعت هم 300، 300 و 700 کلن میشه 1000 رکعت. خب این رو شیعه هم معتقده که خونده بشه. البته نام نماز تراویح گذاشته نمیشه، چنین رسمی در شیعه نیست. در اهل سنت هم این نام ریشه روایی در کتب اهل سنت هم نداره تا جایی که من دیدم، این بعدن یک نامگذاری شده است. اما تفاوت دیدگاه شیعه و این که فرمودید چرا شیعیان هم مانند اهل سنت این نماز رو نمیخونن به جماعت، علت مطلب اینه که شیعیان معتقدن بر اساس روایاتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت، جماعت خوندن مربوط به نمازهای واجبه، نه نماز مستحب. مثلا نافله هایی که برای نمازهای شبانه روز هست، نماز صبح دو رکعت نافله داره قبل از نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشاء نافله داره. این نافله ها را پیامبر خدا می خوندن ولی چون مستحبی بود اینها رو هرگز به جماعت نمی خوندن. همچنان که الان هم خب عده‌ای شیعیان برادران اهل سنت می خونن این نافله ها رو، اما فرادا می خونن چون نماز مستحبه. فقط در میان نمازهای مستحب برخی نمازها استثناءن هست که جماعت خونده میشه، مانند نماز باران، نماز استسقاء جماعت خونده میشه و نماز عید فطر و عید قربان هم که از نظر شیعه در زمان بودن معصوم، حضور معصوم پیامبر یا امام واجب و در زمان عدم حضور امام معصوم در میان مردم مستحب است، اون رو هم به جماعت میخونن. دیگر نمازهای مستحب کلن باید فرادا خونده بشه و در این مورد روایاتی هم حتی در کتب برادران اهل سنت هم هست که میفرماید الفریضه فی المسجد و تطوع فی البيت، فریضه نماز واجب در مسجد با جماعت و تطوع یعنی نماز مستحب تو خونه. معمولا تو خونه دیگه فرادا بوده، جماعت ها را تو مساجد برگزار میکردن. بر این اساس شیعه این نماز رو میگه نماز خونده بشه شبیه 20 رکعت، بلکه دهه آخر شبیه 30 رکعت، اما فرادا. حالا این جماعت خوندن از کجا شروع شده که این نماز را با این که برادران اهل سنت هم واجب نمیدونن مستحب میدونن چرا جماعت میخونن؟ برخی از علمای اهل سنت فرمودن که چون زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو سه باری این رو جماعت برگزار کردن، لذا ما هم به جماعت میخونیم. اما متقابلا روایتی در صحیح بخاری برخورد میکنیم که از زبان خلیفه دوم که بیانگر اینه که این کار رو پیامبر انجام ندادن، جماعت نخوندن. چون برخی از روایاتی هم که نقل میکنن میگن صحابه پشت سر پیامبر دو سه شب جماعت خوندن، لحنش اینه که میگه پیامبر اومدن مسجد مشغول نماز شدن، یه مرتبه متوجه شدن همین نماز مستحب رو میخوندن، دیدن یه عده پشت سر حضرت صف زدن، فوری ترک کردن رفتن منزل، باقی نموندن. باز شب دوم اومدن نماز بخونن، باز دیدن که متوجه شدن یه دی وایسادن نماز مستحبی رو اقتدا کردن، باز رها کردن رفتن مسجد، رفتن منزل تا سه شب. خب میگن که این بیانگر اینه که پیامبر مخالف بودن با این که این موضوع به این نماز به جماعت خونده بشه، و الا چرا رها کنن تا ببینن پشت سرشون صف زدن برن. و علاوه بر این که از خود این عبارت برداشت میشه که حضرت مخالف بودن با این که به جماعت خونده بشه، آقای بخاری در صحیح بخاری حدیثی دارن که فهمیده میشه که از زبان خلیفه دوم این نماز توسط پیامبر به جماعت خونده نشده و جماعت خوندنش مورد تأیید حضرت نبوده. اون روایت اینه در صحیح بخاری در کتاب الصوم، کتاب بخشی که مربوط به روزه است، یه بابی دارن باب و فضل من قام رمضان، فضیلت کسی که در ماه مبارک رمضان قیام به عبادت کند. در اون جایشون حدیثی نقل میکنن، شخصی به نام عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگه که من با خلیفه دوم رفتیم با هم مسجد زمان خلافت خلیفه دوم، دیدیم عده‌ای مردم ایستادن مشغول نماز خوندن و ناس و اوزاع متفرقون، مردم گروه‌های متفرق و پراکنده، یه عده اینجا نماز می‌خونن یه عده جای دیگری دارن نماز می‌خونن پراکنده. خلیفه دوم گفت لو جمعناهم على قارئ واحد كان امثل، لو جمعناهم اگر جمع کنیم این مردم را علا قار این واحد پشت سر یک قاری، قاری یعنی یک امام جماعت، چون امام جماعت در جماعت معمولا او قرائت میکنه، بقیه سکوت میکنن، به او میگن قاری، گاهی اوقات قاری گفته میشه، مقصود امام جماعت است. لو جمعناهم علی قارئ واحد، اگر همه را جمع میکردیم پشت سر یک امام جماعت، کان امثل بهتر بود. این جمله رو خلیفه دوم گفت و بعد فجمعهم علی ابی بن کعب، بعد همه مردم رو جمع کرد پشت سر آقای ابی بن کعب، همه جماعت بخونه. اینو حالا این راوی نقل میکنه که ما با خلیفه دوم بودیم، این کار رو انجام داد. بعد میگه باز بعد چند شب یه شب دیگری رفتیم مسجد، خلیفه دوم چشمش افتاد که مردم همه ایستادند و دیگه دارن با جماعت میکنن، یعنی این برنامه پا گرفته، رسم شده بود که جا افتاده. بعد ایشون میگه که خلیفه دوم در اینجا گفت که نعمت البدعت و هذهی، این بدعت خوبی بود، نعمت البدعت و هذهی. خب از این جمله ادعی برداشت کردن که گفتن اگر این کار و این جماعت خوندن زمان پیامبر خدا هم بود، طبعا باید خلیفه میگفتش که نعمت سنت و هذهی، این سنت خوبی بود، چون فعل پیغمبر که بدعت نیست اگر کار پیامبر انجام دادن. همین که ایشان گفته است نعمت البدعت و هذهی، این بدعت خوبی بود، معلوم میشه این سنت نبوده و حضرت این کار رو انجام ندادن. البته نظر خلیفه دوم بر این بوده، عزیزان آوردن عبارت را، ببینید انی ارا لو جمعت ها اولای علا قار ان واحد، من به نظرم میرسه که رأیم اینه که اگر جمع کنیم اینها را پشت سر یک قاری، کان امثل بهتر است. ثم عزم، بعد تصمیم گرفت، فجمعهم علا ابی ابن کعب، همه رو جمع کرد پشت سر ابی ابن کعب. ثم خرجت معه لیلتن اخرى، بعد خارج شدم، بیرون رفتم با خلیفه، شبی دیگر رفتیم مسجد و ناسو یصلون بالصلات قارئهم، در حالی که مردم همه نماز می‌خوندن با نماز امامشون، پشت سر امامشون نماز می‌خوندن. در اونجا قال عمر نعم البدعه هذه، بعضی از نسخ داره نعمت البدعه، بعضی داره نعم البدعه هذه، گفت این خوب بدعتی بود این کار. والتی ینامون عنها افضل من التی یقومون، بعد گفتش که اون نمازی که میخوابند و مردم غافل میشن از او، او افضل است از این نمازی که او را برپا میدارن. یرید و آخر اللیل، بعد میخواد بگه که چون نماز به اصطلاح تراوی را سر شب برگزار میکردن و بعد عده این نماز شب نافله شب را نمیخوندن، خواسته که اون نافله شب که میخوابند و غافل میشن، اهمیتش از این نماز تراویح که سر شب میخونن بیشتره. ولتی ینامون عنها افضل من التی یقومون. شاهد ما این جمله نعم البدعت و هذهی. برادران اهل سنت عده ای فرمودن که چون خلیفه دوم گفته است که نعم البدعت و هذهی، این بدعت خوبی است، معلوم میشه که ما بدعت دو جور داریم، بدعت خوب و بدعت بد. بر این اساس گفتن بدعت علی قسمین، دو قسم است، بدعت خوب و بدعت بد. بدعت خوب مثل نماز تراویح و بدعت بد غیر او، بدعت های دیگر. خب این رو عده‌ای گفتن، ولی علمای شیعه بر این باور نیستن و معتقدن که چون روایت داریم در کتب برادران اهل سنت و شیعه هر دو نقل شده که پیامبر خدا فرمودند که کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، کل بدعت ها ضلالت و گمراهی است و هر ضلالتی هم نتیجه اش آتش جهنم است، برادران اهل سنت، برادران شیعه و علمای شیعه معتقد به بدعت خوب نیستند. بدعت اصطلاحی همان است که بدعت در دین باشه، نوآوری در دین، و اینو قبول ندارن. برخی از علمای تسنن هم بودن، آقای ابن تیمیه که از نظر سلفی ها و وهابیون حرف اول را میزن، ابن تیمیه هم البته در اینجا اعتراف داره، میگه به نظر من هم چون پیامبر فرمودن کل بدعت زلاله، کل بدعت ها زلالته، صحیح نیست که ما بگیم بعضی از بدعت ها خوبه برخی بده. پیامبر فرموده کلش بده، ما بگیم بعضیاش خوبه بعضی بده. ابن تیمیه هم اینو اقرار داره که این به نظر نظر درستی نمیرسه. ببخشید طولانی شد پاسخ.
راستش قابل استفاده است جناب استاد، نکات خیلی ارزنده هست و چقدر گاهی آدم باید برای تحقیقی پژوهشی بر خودشو به زحمت بندازه. اما این بحث نماز تراویح رو با مبانی و اصولش مطرح کردن. ما فکر کنم که عزیز بزرگواری از گلستان جناب آقای مرتضی عزیز، ما در خدمت این بزرگوار باشیم، سوالشون رو انشالله مطرح بکنند و از زبان حاج آقا هم انشالله نکات رو میشنویم و بهره‌مند میشیم. مرتضی عزیز در خدمتیم، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
علیکم السلام و رحمت الله، قربان شما، در خدمتیم، بفرمایید.
یه صحبت شرعی داشتم.
بله، بفرمایید.
این به صحبت الو.
بله، صدای شما رو داریم و میشنویم و در خدمتون هستیم.
زنده باشین.
بله جانم.
شو فقط میخوام بدونم مراجع
بله.
چی گفتن که یه شخصی اهل سنتی بخواد شیعه بشه یا شیعه باشه بخواد اهل ساز سنی بشه، این حکمش چیه؟ فقط میخواستم حکمشون رو بدونم.
باش حاجه ها توضیح نمیخواد سوال؟
نه.
بسیار خب مرتضی عزیز، امر دیگه ای باشه؟
نه ممنون، متشکرم.
قربان شما، رو چشمم چشم، همین الان انشاءالله مطرح میشه و ممنونم هستیم که با برنامه خودتون تماس میگیرید و این سوالات شما هست که برنامه رو الحمدلله خط و جهت میده و همه میتونیم بدون نشانگیری، بدون تبعیض و بدون تمایز برنامه خاص در اون جهتی که شما میخواید قدم برداریم و نکات شما رو، سوالاتی که دارید بشنویم و بهره‌مند بشیم. خب با شما خداحافظی میکنیم و در خدمت استاد عزیز هستیم که حالا یک تغییر مذهب، یه موقعی هم جناب استاد من یک کتابی دیدم که حالا تبرقی هم نکردم، ولی نوشته بود که تغییر مذهب، فکر کنم از جهات مختلف اینو بررسی کرده بود، منتها از زبان گویای شما بشنویم خوبه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که اصولا انسان از نظر عقلی و از نظر شرعی وظیفش اینه که همیشه دنبال حق باشه.
بله.
ببینه حق و واقعیت چیست و همیشه دنبال حق باشه، چه اون دین و آیین و مذهبی که پدر و مادر و محیط او داشته اند و چه غیر آن. اگر همون دین و آیین یا مذهبی که پدر و مادر داشته اند همون را تشخیص داد درسته، همون را ادامه بده. اگر تشخیص داد غیر از آن است، راه دیگری مسیر حق است، باید بره دنبال آنچه که حقه. و الا اگر انسان برنامش این باشه که صرفاً چون آباء من چنین بودن من هم باید این رو ادامه بدم، این منطق درستی نیست. اگر این کار درست باشه تمام غیر مسلمانان هم، اگر کسی یهودیه بگه پدر مادر من یهودی بوده منم باید باشم، یکی پدر مادرش مسیحیه، یکی پدر مادر کمونیسته، یکی بودایی هندو، هر کسی بگه که چون پدر و مادر من این بوده منم این باشم، این میشه همون منطق غلطی که برخی زرتشتی ها دارن، میگن که آقا آبا ما 1400 سال قبل چون زرتشتی بودن ما هم باید همون راه را ادامه بدیم. برخی بت پرستان هم منطقشون همین بود که چون مثل همین زرتشتی های امروز میگن چون میگفتن آبا ما بت پرست بودن ما هم باید همین باشیم. قرآن کریم در مورد این مطلب بیان میکنه، آیه داریم که ادعی مخالفین انبیا میگفتن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون، و همچنین در آیه دیگه لمهتدون، ما آبائمون را بر آیینی یافتیم و ما هم دنبال سر اونها اقتدا میکنیم، رد پای اونها هر جا اونها رفتن ما میریم. خداوند این مطلب رو محکوم میکنه، میفرماید اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا هرچند آبایشون افرادی باشند که هیچ چیزی نمیفهمند و هرگز در مسیر هدایت نبوده اند باز هم باید پیروی کنند؟ مسئله تقلید کورکورانه از محیط، پدر، مادر، اینها غلطه. قرآن کریم هم می‌فرماید فالحق احق ان یتبع، حق سزاوارتر است که پیروی بشود. مهم اینه که انسان دنبال حق باشه و مؤمنین هم به یکدیگر سفارش میکنن که دنبال حق باش، نمیگن دنبال حتما راه پدر و مادر و محیط و اینها باش. در سوره مبارکه والعصر میخونیم که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق. همه انسان ها در خسران و زیانند مگر اون افرادی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند و یکدیگر را سفارش به حق می کنند. پس ملاک این است که حق، باید دنبال حق باشیم. راه پدر و مادر حق بود، همون را ادامه بدیم. راه دیگری حق بود، همون را ادامه بدیم. اونی که مهمه، هم عقل اینو میگه، هم شرع این را میگوید. حالا حق را چگونه تشخیص بدیم؟ اون دیگه باید انسان بره مطالعه کنه، تحقیق کنه. خب برادران اهل سنت طبعا هر گروهی راه خودشون را درست میدونن. به قول قرآن کریم کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر ادعی به آنچه که نزد اوناست خوشحالن، هر ادعی خوشحالن که ما بر حقیم مثلا. ولی خب برادران اهل سنت این عقیده را دارن، برادران شیعه هم معتقدند که بر اساس حدیث سفینه و ثقلین و اینها میگن ما راه درست را راه اهل بیت میدونیم و مثلا پیامبر فرموده علی مع الحق و الحق مع علی، بر این اساس ما این را. خوب برادران اهل سنت ادله خود دارن، برادران و علماء شیعه هم راه خودشون را. حالا ما اینجا دیگه در صدد تبیین این مطلب نیستیم، فقط خواستیم بگیم ملاک اصلی اینه که انسان باید همیشه دنبال حق باشه، ملاکش پدر و مادر و محیط نباشه.
بله، پس حکم اصلی و درست و اولیه همینه که انسان پژوهش بکنه، تحقیق بکنه، پرسش بکنه و دنبال حق باشه.
و اگر حق جویانه واقعا تلاش کنه بخواد حق براش روشن بشه. خداوند در قرآن فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، افرادی که در راه ما واقعا تلاش کنن، زحمت بکشن، البته و یقینا راه خودمون را به اونها نشان میدیم و هدایتشون میکنیم.
خب ما برادر عزیز جناب علیرضا رو هم معطل نذاریم و توفیقی باشه انشالله صدای این عزیز رو بشنویم از اهواز. اگر بتونیم انشالله این ارتباط برقرار بشه خیلی خوبه. آقا علیرضا در خدمتیم.
سلام، وقتتون بخیر آقای رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
قربان شما، الحمدلله صداتون هم فعلا که خوبه و میشنویم و به هر حال در خدمتون هستیم. هم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا تویدی. ببخشید می‌خواستم بزنم یه مثلا بعضی مقاشه بکایه صحابی مثلا دائما میگن که یک کار حضرت علی غلط بوده که میگه مثلا انسان نباید انسان دیگه آتیش بزنه. اونا میگن حضرت علی گروهی از پیروان عبدالله ابن سبأ یهودی که به خدا بودن ایشون اعتقاد داشتن رو آتیش زدن و میگن این کارش غلط بوده. من الان مخاطب میگم این واقعا درسته که حضرت علی در طول تاریخ گروهی آتیش زده؟ و سوال دوم این بود که میگن حضرت علی حکم مرزی رو نمیدونسته، اینم حقیقت داره یا نه؟ بی‌زحمت توضیح بدید.
یه بار دیگه سوال دوم
مسئله رو نمیدونه.
مسئله بسیار خب. آقا علیرضا اگر امری ندارید با جناب علی خداحافظی بکنیم و یه اجازه هم از جناب علی و همه بینندگان عزیز بگیریم که با اجازه استاد عزیزمون سری با اتاق فرمان میزنیم، بعد هم برگشتیم سوالات آقا علیرضای بزرگوار در اولویت و بعد هم سوالات دیگه و همه نکاتی که شما میفرمایید اون در دستور کار هست که انشالله قابل توجه و عنایت برنامه هم
ابتدا پاسخ بدیم. ابتدا
اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد من سوالات رو خدمتون با اجازتون عرض میکنم. خب سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، بعد که انشالله برگشتیم در خدمت شما و عزیزمون آقا علیرضا هم هستیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
داده چشمان تو بر کشتن من زن
خب سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب پیش روی شماست و در خدمت شماست انشاءالله که با طرح سوالات شما هرچه بیشتر بر غنای برنامه افزوده بشه و همه ما بتونیم از این سفره پربرکت علمی و معنوی بهره‌مند بشیم. آقا علیرضا سوالاتی داشتن که یکی از اونها فعل و رفتار حضرت امیر علیه السلام با یک عده حالا قلات بگیم یا افراطی بوده که خود استاد هم مسئله رو توضیح میدن و هم پاسخ رو که همه بهره‌مند بشیم. استاد در خدمت.
عرض کنم در رابطه با سؤالی که مطرح کردن، آیا صحیح هست که حضرت علی علیه السلام عده‌ای از قلات را، یعنی افرادی که معتقد به الوهیت ایشان بوده اند، اینها رو سوزونده اند؟ پاسخ اینه که حضرت علی علیه السلام شدیداً مخالف بودند با این فکر، اینکه نعوذ بالله کسی بگه حضرت علی خداست، و این مطلب را هم حضرت علی علیه السلام هم بقیه ائمه اهل بیت علیهم السلام شدیداً رد می کردن، همچنان که نقل شده افرادی هم بودن می گفتن امام صادق علیه السلام خدا هستن. ائمه اهل بیت می فرمودن اللهم انی ابرأ الیک من الغلات، اتبرأ الیک من الغلات، خدایا من به درگاه تو براءت و بیزاری می جویم از این افرادی که غلو می کنن درباره من، درباره ما اهل بیت. و مقصود از غلو این که مقام خدایی برای این بزرگواران قائل می شدن. خب ائمه شدیدن با این موضوع مخالف بودن، علما و بزرگان شیعه به پیروی از ائمه اهل بیت علیهم السلام و به پیروی از حکم عقل و قرآن با این مطلب شدیدن مخالف بودن. و این نکته رو هم باید همینجا یادآوری کنیم که این مطلب هیچ ربطی به تشیع نداره.
بله.
که گاهی اوقات به غلط ادعی تعبیر می کنن غلات شیعه.
بله.
شیعیان غالی. بله. اصلا این تعبیر نادرستی است. ما شیعه غالی نداریم. کسانی که این تعبیر را به کار می برن گویا فراموش کرده اند که معنای شیعه و مقصود از شیعه چیست. شیعه همان گونه که بزرگان اهل سنت مانند آقای اشعری در کتاب خودشون مقالات الاسلامیین تعریف کرده اند، الذین شایعوا علیان، شیعه کسانی است که پیروی حضرت علی علیه السلام کردند و معتقد بودند که آن بزرگوار جانشین پیامبر است. شیعه کسی است که معتقد حضرت علی علیه السلام جانشین بلافصل پیامبر است، از سوی خدا و رسول تعیین شده برای این کار، هرچند که اولین بار حکومت به دست ایشون نرسیده اما برای این کار تعیین شده بودند. اینو بهش میگن شیعه. اما غالی کسی است که معتقد به جانشینی نیست، معتقد به خدایی حضرت علی. این دو عقیده است، اعتقاد به خلافت حضرت علی غیر از اعتقاد به الوهیت حضرت علی علیه السلام است. اما این که یک نفر غالی دم از حضرت علی علیه السلام میزند و اون بزرگوار را احترام میکند، شیعه هم دم از حضرت علی میزند و اون بزرگوار را زیاد احترام میکنه، این دلیل این نمیشه که ما اینها رو یکی بدانیم. این مانند این است که خب مسیحیان حضرت مسیح علیه السلام را بسیار احترام می کنند و دم از حضرت عیسی زیاد می زنند، ما مسلمانان هم هاکذا حضرت عیسی علیه السلام را بسیار قبول داریم، احترام می کنیم، پیامبر از پیامبران اولوالعزم الهی است. اما اینکه ما و مسیحیان هر دو برای حضرت عیسی مسیح علیه السلام احترام قائل هستیم، دلیل این نمیشه که کسی مسلمانان را گروهی از مسیحیان حساب بکنه یا مسیحیان را گروهی از مسلمانان حساب بکنه، چون هر دو دم از حضرت عیسی میزنند و برایشون احترام قائلند. چرا یکی نیستند؟ به خاطر اینکه مسیحی حضرت عیسی را احترام میکند به عنوان اینکه او خداست و پسر خدا. او اعتقاد به الوهیت و بنوت حضرت عیسی دارد، پسری حضرت عیسی نسبت به خداوند. اما ما مسلمانان اعتقاد به نبوت حضرت عیسی داریم، نه بنوت و نه الوهیت. همین فرق هم بین شیعه و غالی وجود داره. غالی اون کسیه که اعتقاد به خدایی و الوهیت حضرت علی دارد و شیعه آن است که معتقد به خلافت حضرت علی است. خب این نکته رو بگذاریم. اون موضوعی که گفتن حضرت اینها را آتش زدن، این مطلب غلطه. آنچه که نقل شده این است که اگر درست باشه اینه که این افراد رو حضرت فرمودن از این عقیده غلط توبه کنید. نوشتن ادعی لجاجت کردن، گفتن نه ما معتقدیم شما خدا هستی، به قول معروف شکست نفسی میکنید. هرچی حضرت میگه من بنده خدا هستم، این آدم های نادان میگفتن نه شما خودت خدا هستی. بعد میگن حضرت دو تا چاله درست کردن، یک طرف آتش قرار دادن، این قسمت دیگر چاله دیگر هم بود، بعد اینها رو یک سو زدن بین این دوتا، از دود آنها این دود میرفت اونها و اونها با اون دود از بین رفتن. گفتن حکم اینکه کسی چنین حرف مزخرفی را بگوید و غیر خدا را خدا بدونه و اینها حکمش اینه، اونی که نقل شده اینه، بحث سوزوندن نیست. اما بلی سوزوندن اون چیزی که نقل شده، برخی علمای اهل تسنن مانند آقای طبری نقل فرمودن که مثلا خلیفه اول، حالا اینو فردی به نام فجاعه سلما را دستور داده بود به مناسبتی او را بسوزانن، و آقای طبری نقل می‌فرمان که خلیفه اول این دستور را داد، و خلیفه اول هنگام مرگ سال 13 هجری در اونجا ایشون شرح حال خلیفه اول رو دارن و تحت عنوان مرض و ابی بکر و استخلافه میگن که خلیفه اول هنگام مرگ یه نفر اومد عیادتش، آقای عبدالرحمن ابن عوف از دوستانش اومد عیادت رو دید ایشون خیلی نگرانه، پرسید شما چرا نگرانی؟ خدمت کردی به اسلام، به مسلمان ها، نباید موقع مردن اینقدر نگران باشی؟ ایشون مطالبی گفت، از جمله گفت من از 3 کاری که انجام دادم نگرانم، یکی قضیه برخوردم با فاطمه زهرا دختر پیامبر، ای کاش وارد منزلیشون نشده بودم، و دیگر ای کاش فجاعه سلما را نسوزانده بودم. اون مسئله سوزاندنی که میگن یکی از خلفا، اینو خلیفه اول دستور داده بود فردی را بسوزانن که هنگام مردن از این موضوع نگران بود.
بله. جناب استاد، حضرت امیر علیه السلام خب هر پاسخی سوالی از دور نزدیک همیشه آگاه و مشرف و پاسخ میدادن. آیا بوده که حکمی رو ندونن که جناب آقا علی رضا پرسیدن؟
بله، این که پرسیدن، ببینید اون کسی که از خودش همیشه همه چیز را میدانسته از خداوند متعال عالم بوده، عالم الغیب و شهاده، و علمش عین ذات اوست، و لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز در زمین آسمان بر او مخفی نیست. اما غیر خداوند، جبرئیل، ملائکه، انبیاء الهی، پیامبر اسلام که بزرگترین مخلوق و مهمترین مخلوق خداوند متعال هستند، اینها همه علمشون اعطایی خداوند است. و علمک ما لم تکن تعلم، خداوند در قرآن فرمود ای پیامبر به تو چیزهایی را یاد داد که اگر خداوند یاد نمی داد تو هرگز عالم به آنها نمی شدی. خب پیامبر، بقیه پیامبران الهی، ائمه اهل بیت، حضرت علی علیه السلام، اینها همه علوم از سوی خداوند و پیغمبر به اونها منتقل شده. هر مطلبی را تا قبل از اینکه خدا به پیامبرش نگوید پیامبر هم نمی‌دانستند. حضرت علی علیه السلام هم تا موقعی که پیامبر به ایشون نگوید حضرت نمی‌دانستند. خب این به صورت طبیعی است که اگر پیغمبر از سوی خداوند تعلیم داده نمی‌شد پیامبر هم نمی‌دانست. حضرت علی علیه السلام اگر از قرآن و فرمایشات پیامبر عالم نمی‌شدند، ایشون هم خود به خود نمی‌دونستند. طبیعی بود که هیچ مسئله‌ای را، هیچ بشری تا از سوی خدا و رسول به او گفته نشود چیزی را نمی‌داند. اینجا که حضرت علی علیه السلام مثلا اگر نقل شده باشه مطلبی را از پرسیده باشند، همونطور که گاهی از اوقات از پیامبر خدا چیزی را میپرسیدن، منتظر میشدن تا وحی الهی بیاد، جوابش بیاد، پیامبر عالم به جوابش بشوند، بعد برای مردم بیان کنند. اما اصل مطلب اینه، اونی که مهمه اینه که پیامبر خدا فرمودن که هر مطلبی که خدا به من تعلیم فرموده همه اینها را به حضرت علی یاد داده. بله، حضرت علی هم اگر خدا و رسول تعلیم نمی دادن، اونها هم، حضرت علی هم از خودش عالم نبود، اونی که از خود عالم است همه چیزا می دونه فقط خداوند متعال است. بله، پیغمبر فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم. شهر علم از کجا شده؟ خدا به او یاد داد. و بعد خدایی که تمام علوم را به پیامبر خدا یاد داده و پیامبر را شهر علم قرار داده، پیامبر هم همه را به حضرت علی منتقل فرموده و فرموده و علیون بابها، علی باب اوست، که این حدیث در کتب اهل سنت هم آمده. این عبارت در کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری آورده اند در جلد سوم در کتاب و معرفت صحابه در شرح حال حضرت علی علیه السلام و آقای ترمذی هم در سنن ترمذی در کتاب المناقب باب و مناقب علی ابن ابی طالب با این عبارت انا دار الحکمه و علی بابها. ولی همه علوم را حضرت علی علیه السلام می دانستند، ولی نه از خودشون، چه مسئله خاصی که ایشون اشاره کردن و چه هر مسئله دیگری، همه اینها را توسط یا از قرآن حضرت علی یاد گرفتن یا توسط پیامبر. از پیامبر پرسیدن، حضرت جواب دادن. پیامبر از جبرئیل پرسیدن، جبرئیل از طرف خداوند پاسخ داده.
این مورد خاص هم پس اشاره کردن به همین.
بله، اگر چنین چیزی بوده باشد در کتب، البته نقل یاد، یه نکته ای که مهمه اینه که خب مطالبی که در کتاب ها نقل میشه مورد خاص، باید سندش بررسی بشه که آیا این درسته یا نه. و موقعی که بحث بین دو مذهب وجود داره، قاعده مطلب اینه که خب هر کسی کتابهای مذهب خودشو قبول داره، کتابهای دیگر را طبعا باید بررسی کنه. یعنی اگر یک برادری از برادران اهل سنت سؤالی را مطرح میکنه یا میخواد یه استدلالی بکنه برای شیعه ای، قاعدتا باید از کتب شیعه مطلبی بیاورد، کتبی که از شیعه است و شیعیان هم اون مطلب و اون کتاب را قبول دارن. همچنان که اگر یک شیعه ای بخواد برای برادری از اهل سنت مطلبی را بیاره به عنوان دلیل، باید از کتب اهل سنت و کتاب و حدیثی که مورد قبول اونهاست. این که کسی بگه در کتاب ما چنین چیزی نقل شده و مذهب مقابل چرا قبول نداره، اصلا این سوالش غلطه.
خب ممنون. ما باید از جناب آقای رمضانی هم عذرخواهی بکنیم، اگر معطل شدن از راه دور از آلمان تماس میگیرن، انشالله که این ارتباط برقرار بشه، صدای گرم ایشون رو بشنویم و بهره‌مند بشیم از سوالشون. جناب آقای رمضانی در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، حال شما خوبه؟
حال شما خوبه.
قربان شما جناب آقای رمضانی، در خدمتیم.
من از کشور آلمان تماس گرفتم.
بله،
میخواستم از آقا بپرسم، ما از برادران اهل تشیع تو این شهر ما چند خانوار هستن.
بله.
بعد مسجد اهل تشیع اینجا نیست، بعد مسجد اهل تصنع اینجا هست، ما میتونیم به اذان صبح اینا سحر شروع کنیم، بعد افطارمونم به اذان مغرب اینا، یا نه؟
بله،
اگر بخوایم مثلا ما به مسجد اهل تشیع رجوع کنیم، اون خیلی دور از ما، بارسال ما تقریبا 21 ساعت 22 ساعت روزه داشتیم.
بله،
این برای ما یه خورده مسئله وجود اومده، گفتیم بذاره کفت تعلیف کنیم از استاد محترم.
بزرگوارید، اگر امری نباشه با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم، قربان شما جناب آقای رمضانی عزیز، در خدمتون هستیم. خب حاج آقا، حالا این نه برای جناب آقای رمضانی، که افراد دیگری هم که در خارج هستن کمابیش یک سوال استاندارد اینجوری پیش میاد که چه باید بکنن. بله،
بله، عرض کنم که هر کسی، چه شیعه و چه اهل سنت، در احکام وقتی که مجتهد خودشون نیستن طبعا تقلید میکنن. برادران اهل سنت هم تقلید میکنن، آقایان حنفی از فتاوی آقای امام ابو حنیفه، شافعی ها از فتاوای آقای شافعی، مالکی ها از فتاوی جناب مالک، و حنابله هم از فتاوی آقای احمد ابن حنبل. شیعیان هم تقلید میکنن از مرجع تقلید زنده خودشون، حالا هر کسی از یک مرجعی تقلید میکنه. فقط وهابیا هستن که تقلید نمیکنن و خودشون هرچی با فهم ناقص خودشون به ذهنشون رسید، هر آدم کم سوادی برای خودش اظهار نظر میکنه. خب طبعا در اینجا شیعه باید از هر مجتهدی که تقلید میکنه نظر او را در رعایت کنه و عمل کنه. اهل سنت هم هاکذا، اگر مقلد آقای ابو حنیفه است، ابو حنیفه مقلد شافعی است، فتوای شافعی. برادران اهل سنت همین که آفتاب غروب کنه معتقدند که دیگه شب شده است و میشه نماز مغرب را خوند و روزه را هم افطار کرد. اما علما شیعه غالبا اکثرا نظرشون اینه که با استتار قرص خورشید، این که قرص خورشید دیده نشه، با این مقدار کفایت نمی کنه، بلکه باید علاوه بر این که قرص خورشید دیده نشد و غروب کرد، قرمزی که در فضا در آسمان ایجاد میشه بعد از غروب آفتاب از بالای سر بگذرد،
حمره مشرقیه
بره. بله، این حمره از بالای سر بگذره بره به طرف مغرب، همین که از بالای سر گذشت، معتقدن غروب واقعی اون موقع تحقق پیدا میکنه. غالب علمای اهل تشیع نظرشون این، البته قلیلی هم بودن که مثل اهل سنت نظر داشتن و الان هم هستن اندکی این نظر رو دارن، غالبا این نظرشون. خب هر کس مقلد هر کسی هست، باید رعایت کنه. و عده‌ای از علمای تشیع که معتقد هستن باید غروب آفتاب کافی نیست، برخی گاهی استدلال میکنن مثلا خداوند فرموده و اتم الصیام الی اللیل،
بله ما وقتمونم خیلی محدوده،
روزه را تا شب تمام بکنید. میگن با صرف غروب آفتاب شب گفته نمیشه، الان غروب تا چطور مقدار هوا تاریک،
حالا ایشون اونجا هستن،
حالا ایشون در اونجا هستن، طبعا باید اگر اذانی چیزی اعلام میشه مطابق آنچه که مرجع تقلیدشون از هر مجتهدی که تقلید میکنن، اگر میگن غروب آفتاب کافیست، خب ایشون میتونن با غروب آفتاب افطارشون رو باز کنند و نماز بخونند. اگر مرجع تقلیدشون کسیش که میگه باید عرض کنم که مغرب بشه و قرمزی از بین بره، اونو باید رعایت کنن. من نمیدونم چه دقیقاً
لازم برنامه احکام هم در همین شبکه باز داریم علاهده که حالا
اونجا میتونن به بخش احکام مراجعه کنن.
بله فکر کنم روزهای دوشنبه
حالا فتوای مرجع تقلید خودشونو بده.
حاجی آقا ما شاید یکی دو دقیقه وقت داریم، در این حال آقای حیدرپور از رفسنجان
بله بفرمایید خط
هستن، سوالشونو بگیریم کوتاه بله. بتونیم جواب بدیم. جناب آقای حیدرپور در خدمتیم، عذر می‌خوام اگر طول کشید. الو جناب آقای حیدرپور، خب اگر ارتباط برقرار نشود،
خب اگر سوال دیگه بله بسیار
کوتاه. بله آقای حیدرپور، جناب آقای حیدرپور ما در خدمتون هستیم، اگر ما صدای شما رو نمیشنویم شما صدای ما رو لابد بشنوید و میشنوید. بسیار خوب، من حالا چون حاجی آقا یک دقیقه فرصت داریم، اگر اجازه فرمایید زمان پخش احکام رو هم اعلام بکنیم در این شبکه در ماه مبارک رمضان. بله بعد از ظهر دیگه. بله خب بعد از ظهرها ساعت 6 یعنی میشه ساعت 18 به اصطلاح برنامه احکام در همین شبکه هست، باز اونجا هم میتونید عزیزانی که سوال احکام دارن سوالاتشون رو مطرح بکنن. حاج آقا دیگه وقتمون کفایت حتی به یک سوال هم نمیکنه، اگر نکته پایانی بفرمایید بله. کوتاه و در حد کمتر از یک دقیقه خداحافظی بکنیم.
بله تقدیر رو تشکر میکنم از عزیزان و خواهش ما اینه که برادران شیعه و اهل سنت هر کدام سوالی که دارن واقعا قبلا فکرش رو بکنن و ما بیشتر البته سوالات احکام در بخش احکام جواب داده میشه، سوالاتی که مربوط به مذاهب هست و تفاوت مذاهب اینها رو مطرح کنن، ما هم عرض کنم در خدمتشون هستیم. فکر میکنم اگر انسان در موضوعات مختلف نظرات مختلف را بشنود، استدلال ها رو هم گوش کنه، برای روشن شدن کمک بسیار خوبی است. آراء مختلف را گاهی از اوقات مسلمانان موقعی که حرف گروه دیگر را نشنیدن، استدلال را نشنیدن، یک حالت ممکنه بدبینی در اونها ایجاد بشه، اما اگر بفهمند سخن گروه دیگر، مذهب دیگر را و استدلال اونها را، برخی از بدبینی ها و اختلافات از بین میره و کمک به وحدت بیشتر میان مسلمانان میشه. البته شرط مطلب اینه که هر کسی که بنده چه دیگری موقعی که در حوزه مذاهب صحبت میکنه کاملا علمی و مستند حرف بزنه و ما هم سعیمون تا به حال بر این بوده که علمی و مستند باشه. در این حال اگر یه موقع کسی از نقل یک مطلب علمی و مستند هم ناراحت شده باشه، باز هم پوزش میطلبیم و عرض میکنیم که ما هدفی جز روشن شدن حق و حقیقت نداریم.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم.
و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار
خواهش میکنم.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان، هم که با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه هستید. انشالله در طول هفته در خدمت شما این برنامه هست و به ویژه ماه مبارک رمضان که حالا یک صفای معنوی خاصی داره و دعای خیر همدیگر نسبت به همدیگه میتونه کارساز باشه. از دعای خیرتون همه عزیزان دست اندرکار شبکه بهره‌مند باشن تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون اون هم با دعای خیرتون حاصل بشه و برای ما این امر به ثبت برسه و جزء اجر الهیمون محسوب بشه. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان و یکتا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
هفته دیگر هم همین ساعت یا ساعت برنامه اگر عوض میشه خوب اعلام بشه.
فکر کنم یک ساعت
یه ساعت تأخیر میشه. بله. از ساعت 11 تا 12.
بله انشالله همین برنامه در
همین شب
ولی ساعت 11، یعنی الان که ساعت 10 تا 11 بوده حدودن و انشالله از 11 تا 12 در خدمتون خواهند بود. ممنون هستیم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.